زندگی یک انسانی که به بی‌آرزویی
می‌کشد. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی 31 خرداد ماه سال 1399. من امیر رضا مافی هستم و امیدوارم برنامه خوبی رو همراه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو داشته باشیم. در خدمت حاج آقا محمد طهماسبی، دستیار محتوایی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی هستیم. قبل از اینکه گفتگو رو با ایشون شروع کنیم، بریم بسته گزارشی امروز رو بشنویم. برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
تبلیغ به معنای رسوندن کامل پیام و خبر به مبلغ، کسیه که با همه توان تلاش میکنه تا مواد تبلیغی خودشو به اندیشه و دل مخاطب برسونه. تبلیغات شناساندن خوبی‌ها و تشویق به انجام اون و ترسیم بدی‌ها و نشان دادن راه گریز از اون از اصول بسیار مهم دین اسلامه. از طرف دیگه دنیای امروز دنیاییه که با انواع و اقسام روش‌های تبلیغی بی‌منطق‌ترین اعتقادات رو به خورد جوانای ما میده. اما سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهایی که با هدف اعتلاء فرهنگ اسلام راستین بنیاد شده.
جویش‌های انقلاب اسلامی در جلساتی که امروز ما می‌بینیم، اینا از ثمرات جنبه تبلیغی هست که حالا علی‌رغم همه تهاجم‌های فرهنگی که داره اتفاق می‌افته، امروز ما جلسات متعدد در مناسبت‌های مختلف می‌بینیم که سیل بزرگ جوانان مؤمن توش حضور پیدا می‌کنن. این یک ثمره عجیبی هست.
مبلغ باید مشکلات و فضای مخاطب خودش رو بشناسه و با نگاهی مخلصانه تبلیغات رو انجام بده، چون قرار این تبلیغ به دل فرد بشینه، نه اینکه تنها حرف مبلغ رو بشنوه و اونو به اجبار بپذیره.
امروز میبینیم که اثر تبلیغ دین، اثر مبلغین مؤثر، شما تو شهرهای مختلف مبلغینی که به کار خودشون مسلطن، پیام خوب رو با زبان خوب به مخاطب منتقل میکنن. ببینید جلسات چند هزار نفره، بعضن تو بعضی از مناسبات تا چند ده هزار نفر هم میره. آدم تعجب میکنه که این مجالس به این بزرگی با تمامی چالشایی که وجود داره، نارساییی که وجود داره، خودش نشون میده که ظرفیت تبلیغ دینی ما چه از لحاظ محتوا و چه از لحاظ قالب‌هایی که در مقابل ما هستش خیلی میتونه بیشتر از این باشه و از این میتونیم در واقع استفاده بکنیم.
با رویکرد جدید سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه‌های فرهنگی و تبلیغی که از اواسط سال 1380 شروع شده، بازنگری در سیاست‌های سازمانی و اهداف کلان فرهنگی و همچنین بهره‌گیری از ابزارهای جدید و فناوری روز در سرلوحه برنامه‌های این سازمان قرار گرفته.
خیلی سپاسگزارم که شنونده گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو هستید. در قسمت پیش عرض کردم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب محمد طهماسبی، دستیار محتوایی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی هستیم و گفتگومون به مناسبت 1 تیر ماه، سال روز فرمان تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی به دستور حضرت امام رحمت الله علیه است. حاجی طهماسبی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز.
حاجا پیشنهاد میکنم که پیش از ورود به بحث خود سازمان تبلیغات، اول برای شنوندگان ما ایضاح کنید، تنقیح کنید که اساسا تبلیغ به چه معناست؟
تبلیغ خب یه معنای کلی داره، یه معنایی داره وقتی ما میگیم تبلیغ اسلامی خاص میشه.
بله.
اساسا همه مجموعه انسانی برای خودشون تبلیغ میکنن. گاهی اوقات یه نفر میگه سازمان تبلیغات اسلامی، فکر میکنه تبلیغات تلویزیون هم به سازمان تبلیغات اسلامی ربط داره.
بله.
تا این حد بعضیا شناخت کافی ندارن. تبلیغ اصلش به معنای رساندن یک چیزی، یک پیامی به قلب و دل مخاطبه.
بله.
که توی مجموعه هایی که بشریان برای مثلا تبلیغ یک کالا، تبلیغ یک جنس، تبلیغ ایدئولوژی خودشون که ناظر به غیب نباشه انجام میدن، مهم نیست چجوری میتونن مخاطب رو قانع کنن. رضا اون رو با پروپاگاندا ما اجرایی هم معنا میگیریم، چون فقط مهم اینه که شما مخاطبت رو به یک چیزی قانع کنی و به سمتی حرکتش بدی.
یعنی تبلیغ در مسیر اقناع مخاطب حرکت میکنه.
نه، پروپاگاندا اقناع لزوماً نمیخواد. میخواد حتی اگه جو ایجاد بکنه مخاطب تصمیم بگیره براش کافیه. مهم اینه که مخاطب اون چیزی که تبلیغ کننده پروپاگاندا کار میخواد رو انجام بده. مثلا یک رأی بده.
بله.
یک چیزی رو بخره. یک موضعی رو بگیره. مهم نیست که اون حالا از درون قانع شده یا نشده. ولی تبلیغ اسلامی اساس اسلام بر اینه که مخاطب بفهمه، انتخاب کنه.
بله.
لا اکراه فی الدین، یعنی اصلا دین سیاهی لشکر نمیخواد. دین کسانی رو میخواد که فهمیده باشن و انتخاب کرده باشن. برای همینه که توی اصلا سنت خدا توی عالم هم دنیا رو یه جوری آفریده که شما ایمان میاری همه چیز به وفق مراد نمیشه. خدا آزمایش پیش میاره، مشکل پیش میاره، سختی پیش میاره. حتی وقت ایمان میاره یک نفر ممکنه مشکلاتش مدتی بیشتر بشه، برای اینکه خدا نمیخواد کسی بدون ایمان حقیقی مؤمن بشه. سازمان تبلیغات اسلامی هم همین کارو.
برای همینه که ما در اصول دین مختاریم و تحقیقی است.
احسنت.
و در فروع باید تقلید کنیم.
احسنت.
یعنی ما باید اول بپذیریم که میخوایم این به این دین بگرویم، یعنی به این دین مؤمن شویم، و بعد از این که ایمان رو بر اساس تحقیق به دست آوردیم، اون وقت در قوانین و شرایع و فروع تقلید میکنیم.
حالا من یه چیزی هم اینجا تو پرانتز عرض بکنم. ببینید، ما مسئله شماره یک رساله ها اینه که چیه، در اصول دین و اعتقادات تقلید جایز نیست.
بله.
نه اینکه تقلید نکنیم بهتره، تقلید جایز نیست.
بله.
نمیتونه کسی با تقلید اصول اعتقاداتش رو به دست بیاره.
بله.
باید بر اساس تحقیق باشه، بعدش در فروع دین یا مجتهده یا احتیاط میکنه یا مقلده.
بله.
من فکر میکنم این قاعده مهم تو جامعه ما الان خیلی کم رنگ بهش میپردازیم. یعنی ما بچه‌هامون رو اینجوری تربیت نمی‌کنیم که اصول دین رو برو تحقیق کن.
دقیقاً.
لذا نگرانیم که تحقیق کنه نکنه شک کنه، برای همین خیلی هولش نمیدیم به سمت تحقیق. همین که تقلیدی پذیرفته برای ما قانع کننده
است. باورتون نشه آقا، من با دانشجوی خودمون یه موقعهایی سر کلاسی که به این در واقع موضوعات مرتبطه، وقتی بهشون میگم که اساسا شما برید تحقیق کنید، شک کنید، اشکالی نداره، برید مسیر رو پیدا کنید، چون اون وقتی که به نتیجه برسید اون نتیجه دیگه یقینه. حالا ایمان رو به یقینه انشالله. یعنی این رو ما از یک حراس اتفاق افتاده.
و اون وقت اون کسی که روی اصولش تقلید نمی کنه، تحقیق نمی کنه، سنش که بالاتر میره، دانشگاه میاد، با شبهات مواجه میشه، از اصل دین برمیگرده. ولی اون کسی که روی اصول تحقیق کرده، بر اساس تحقیق شناخته، روبنا تقلید میکنه، به اصل ضربه ای نمیخوره. این رو حالا من تو پرانتز میخواستم عرض بکنم. به نظرم باید بیشتر توی جامعه این رو ما تبلیغ بکنیم که باید تحقیق کنید اصول دین رو. اگه تقلیدی پذیرفتیم بدونیم که قبول نیست، جایز نبودن
کار. یعنی ما باید بپذیریم که دین یک مسیر معرفتی است و ما معرفت رو باید کسب کنیم، علل خصوص در اصولش، در قوانینش که تقلید نکنیم. من یه مثال بزنم، در مثال مناقشه نیست. من میشه به دوستان، به جوانترها وقتی میخوام اصول رو توضیح بدم، میگم که شما در اسلام مختارید، مثل یک آدمی که میره کنار یک زمین فوتبال میسته و بازی رو تماشا میکنه. کسی مجبورش نمیکنه که بازی رو تماشا کنه. اون آدم باید بره درباره این بازی بیاندیشه، تا تحقیق کنه، قوانینش رو بدونه، مبانیش رو بفهمه، بعد مختاره که انتخاب کنه وارد این زمین بشود یا نشود. وقتی وارد شد باید از خطوط زمین پیروی کنه. یعنی یه کسی میره از در اصول تحقیق میکنه، تدبر میکنه، تعمق میکنه و بعد از اینکه پذیرفت از قوانین تبعیت میکنه. و اگر ما اینطور جا بندازیم همه جوانها با مسئله تقلید هم کنار میان. این سوالی که جوانها خیلی از شما احتمالاً میپرسن، گهگاهی از ما هم میپرسن، تقلید خیلی وقت امر منطقی میشه چون در از قوانین تبعیت میکنه.
حالا من یه سوال از شما بپرسم.
خواهش.
این چیزی که فرمودید، یعنی اون افرادی که تحقیق میکنن اختیار با خودشونه وارد بشن یا نشن؟
من دارم میگم اگر کسی تحقیق، این توضیح تکمیلیم، اگر کسی تحقیق کند و این تحقیق رو در واقع با مبانی درست انجام بده قطعا وارد میشه.
حالا یه نکتهش اصلش اینه که ما در ورودش، حالا من تقریر خودم رو عرض بکنم، در ورود دین باید با تحقیق وارد بشه.
بله.
بدون تحقیق پذیرفته نیست. اما کلی که نگاه میکنیم، چون ما معتقدیم دین حقه، همه رو دعوت کردیم به پذیرش این دین. و اگه کسی از سر باز بزنه، مگه اینکه کسی واقعا تحقیق کنه و واقعا به حجتی برسه که این دین حق نیست، خب پیش خدا معذوره.
اینم هم من همیشه توضیح میدم به دوستان که اگر کسی انقدر تحقیق کرد و در قبال وجدانش آسوده بود و تمام زوایا رو بررسی کرد و نرسید که به زعم من امکان نداره نه امکان ذاتی، امکان عملی نداره، امکان حدوثی نداره، و وقت این آدم میمونه اون خدا، میره پیش خدا، در محضر خدا میگه که بله من تحقیق کردم نرسیدم، و اون میدونه اون خدا.
فرمایش شما واضح بود، فقط من چون ممکن بود یه کسی احساس کنه شما منظورتون اینه که مثل بازی فوتبال که دوست داری بیا، دوست نداری نیا.
حقا بله، حتی یه نکته وجود داره ها، ما به جوان نمیتونیم بگیم که این حقانیت رو پیش فرض بگیر. ما به کسی که رسیده میتونیم بگیم چون اون حق رو لمس کرده. به جوان این حق در واقع حقانیت رو نمیتونیم براش مفروض بگیریم. اون باید بره و ما هم تا اونجایی که میتونیم، مایی که میگم مای نوعی است، همه کسانی که دستن در کار این امرن، باید مسیر رو برای رسیدن به اون کنه دین در واقع مهیا بشه. همه ما هم درش در واقع مسئولیت داریم. خب مسئولیت شما بیشتره احتمالاً. حالا از مقدمه بریم وارد بحث.
خب سوالتون یه بار دیگه میفرمایید.
سوالم اینه که فرمودید که تبلیغ در واقع توضیح دادید در مورد تبلیغ و تفاوتش با پروپاگاندا. حالا بعد وارد این مسئله در واقع تقلید فروع دین و اصول دین شدیم. حالا سوالم اینجا این میتونه باشه که ما یه زمانی تبلیغ فردی داریم آجا، یعنی یک روحانی میره یک جایی، یک نقطه‌ای و افرادی که به مسجد میان رو تبلیغ میکنه، یا یک کسی میاد سوال میپرسه، در واقع یک گفتگوی رو انجام میده و او رو راهنمایی میکنه. خب این آثار فردی است. اما وقتی ما یک سازمانی داریم، یک ارگانی داریم، سازمان تبلیغات، که اتفاقا به نظر میرسه خیلی به موقع حضرت امام به این ادراک رسیدن که لزوم داره برای این نظام اسلامی یک سازمان تبلیغاتی، این دیگه کار فردی نمیخواد انجام بده، اگرچه در مسیر کار جمعیش فرد هم مؤثره. اما باید یک در واقع منظومه ای از امور رو تعبیه کنه برای اینکه بتونه تبلیغات جمعی رو انجام بده. این قرائت من و فهم من، حالا قرائت من نه، فهم من از سازمان تبلیغات. اگر این فهم درسته چگونه این اتفاق رخ میده، اگر فهم غلطه پس فهم درست یا معنای درست چیست؟
عرضمنده این که سازمان تبلیغات خب برای شکلی و سازمان دادن به اون امر تبلیغاتی شکل گرفته که قرنها صورت گرفته.
بله.
یعنی بالاخره هر عالم دینی، هر طلبه‌ای که خودش رو وارث نبی میدونه، العلماء ورثه الانبیا، و هر انسان مؤمنی اینجور بگیم که خودش رو پیرو راه انبیا میدونه، وظیفه خودش میدونه پیام انبیا رو به دیگران منتقل کنه.
بله.
حقیقتی رو شنیده، فهم کرده و خدا خواسته که این حقیقت به دیگران برسه، نبیش رو فرستاده، وصی نبی رو فرستاده که این حق به گوش دیگران برسه. هر کس به هر نسبتی خودش رو با اون مجموعه نزدیک میبینه، بر دوش خودش این وظیفه رو احساس میکنه که این حق رو برسونه به دیگران. خب یه مسئله‌ای پیش اومده. ببینید امام در کتاب ولایت فقیهشون، بحثایی که در موضوع ولایت فقیه داشتن و کتاب شد بعدن، یه موضوع رو اشاره میکنن. از غیر از امام واقعا ما بشنویم بعض وقتا ممکنه بر نتابیم این سخن رو، که امام اونجا میفرمایند که اسلام اول گرفتار یهود شد توی صدر اسلام و بعد توی این به خصوص 2300 سال اخیر گرفتار استعمار شد که از یهود بدترن. اینا برای اینکه دیدن اسلام جلوی پیشرفت اینها رو میگیره، خواستن اسلام رو نابود کنن، نتونستن، اومدن اسلام رو تحریف کنن. به چه صورتی؟ راه تحریف دین یه راهش اینه که ما حرف غلط بیاریم توی دین، مثل اسرائیلیات و افکار غلط. این یه جور تحریفه که انجام شده و میشه. ردش هم راحته، شما حرف حق رو میاری وسط، میگی این نبود. یه تحریف پیچیده‌ای که اسلام بهش مبتلا شده بود توی چند صد سال اخیر و هنوز هم ما یه جورایی داریم ازش ضربه میخوریم، این البته باید بهش دقت کنیم، اگه خوب بهش دقت نکنیم ممکنه برداشت بدی بشه از عرض بنده. اون اینه که ما یک بخشی از یک حقیقت رو بگیم، بگیم کلش همین بود.
بله.
مثلا ما امیرالمومنین رو بگیم که امیرالمومنین یعنی زور بازو و شجاعت.
بله.
حرف دروغی نزدیم، ولی دروغ گفتیم. امیرالمومنین فقط زور بازو و شجاعت نیست. بله. امیرالمومنین مجموعه ای از خصایص و ویژگی ها رو باید بگیم، علم ایشون رو بگیم، زهد ایشون رو بگیم، سیاست ایشون رو بگیم، تدبیر ایشون رو بگیم، مقام عرفانی ایشون رو باید بگیم، جایگاه ایشون در هستی رو باید بگیم، همه اینها با هم دیگه باید بگیم بشه امیرالمومنین.
ما در تعریف نمیتونیم بخشی رو تعریف کنیم و بگیم این تمام حقیقته.
اسلام این بلا رو سرش در آوردن، فردیات اسلام رو روش تمرکز کردن، بعد کم کم جا انداختن کل دین همینه. الان مثلا خود بنده شما
مرادتون از فردیات چیه؟
مثلا من الان از اگه از ما بپرسن که فلانی متدینه،
بله،
چه تعریفی ازش میکنیم؟
من چه تعریفی میکنم؟
شما بفرمایید. مثلا مردم چه تعریفی میکنن؟
نماز میخونه، روزه میگیره،
اصلا
بله،
حلال میخوره،
بله،
به نامحرم نگاه نمیکنه، حج میره، اعمال فردی که انجام میده در اسلام. بعد امام تو همون بحث ولایت فقیهشون میفرمایند که این دو سه کتاب از 50 کتاب، این دو سه عنوان و فصل از 50 فصل کتب روایی ماست و بخشی از آیات قرآنه، بقیه جزء دین نیستن.
بله دقیقاً.
و دین روی کاری کردن که الان همین الان هم احساس ما اینه که ما میتونیم دیندار باشیم به این معنی که نماز، روزه، عباداتم انجام بدم، ولی در خدمت مثلا سیستم استکباری باشم، توی آمریکا برم خدمت کنم به یک مجموعه. این احساس تناقض نمی‌کنیم.
یعنی اینکه ما دین رو تقلیل بدیم، فروکاست کنیم صرفاً، حالا این تعبیر منه، به شریعت و ایمان رو از دین بگیریم، اخلاق رو از دین بگیریم، معارف رو از دین بگیریم.
نه حتی اونا هم باشه، اخلاق هم باشه، معارف هم باشه، اما بخشیش که به مسائل فردی من و ارتباطات فردی من برمیگرده. ببینید،
یعنی قرائت سکولار از دین داشته باشیم.
بله. یعنی یه تعریفش میشه، چون ما میتونیم چه انواع مختلفی دین رو اینجوری تعریف کنیم. اصلش این میشه که من جا بندازم شما باید حلال بخوری، نماز بخونی، روزه بگیری، مسلمانی و سلام،
آدم خوبی باشی،
آدم دیگه. خوبی باشی. اما پیامبر مگه اینجوری بود؟
نخیر.
ابو عبدالله مگه اینجوری بود؟ اهل بیت مگه اینجوری بودن؟ امام رحمت الله علیه اومد اون جلوه دیگری از دین، اون ابعاد دیگر دین که مقفول مونده بودن رو زنده کردیش.
بله.
اسلام ناوی که ایشون در مقابل اسلام آمریکایی مطرح کردن، بعضیا ساده فکر میکنن اسلام آمریکایی مال بیرون از مرزهاست، مثلا اسلام وهابیت، اسلام بیرون. نه، اسلام آمریکایی مال داخل کشور بود، مال همون کسایی بود که مقدس معابن. یعنی اسلامی که یه کاری میکنه ما رو که با ظلم در نیافتیم، یه کاری میکنه ما رو که اصلا مسئله ما مسئله حاکمیت الهی نباشه،
مسئولیت اجتماعی نداشته باشیم.
بله.
جمع حرکت نکنیم. بله. کلاه خودتو بگیر باد نبره در واقع شعار ما بشه.
بله. این
امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و مصادیق فردی تنزل پیدا کنه. بله. مصادیق جمعی نداشته باشه.
حالا اگه این بشه، ببینید ما اسلام رو اگه کامل ببینیم، تبلیغ اونم متفاوت میشه. تبلیغی که در طی این قرنها شکل گرفته بود، یکیش به خاطر اینکه تعریف از اسلام متفاوت شده بود و دیگری این که اسلام از عرصه اجتماع کنار افتاده بود به طور طبیعی، اجازه نمیدادن که بیاد توی عرصه اجتماع کاری بکنه. مراجعات مردم هم به علما بیشتر تو مسائل فردی بود.
بله.
احکام فردی و طهارات و نجاسات و معاملات فردی و اینجور مسائل رو مطرح میکرد
و اصلا بعضی از مکاتب و نهله ها در حتی حوزه ها هم بر این قائل بودن، یعنی اینکه معتقد بودن که بله، ما به دین فردی آدم ها کار داریم.
احسن.
و امام بود که در واقع این تحول رو ایجاد کرد.
و این نکته مهمه که و این حالا تأکید کنیم واضحه که این تیکه دین جزء دینه، ما نمیخوام اینا نیست بله. این هست و چیزهای دیگری هم هست،
این بخش مقفول دین
بله. و اون وقت امام وقتی اسلام رو تغییر دیگه ازش انجام داد، ابعاد اجتماعی اسلام، ابعاد حاکمیتی اسلام، ابعادی که اسلام رو میخواد توی عالم حاکم بکنه که همون انتظار ظهوری که ما داریم، حرکتی که پیامبر اکرم داشتن، این اون اسلام رو اگه ما درست تعریف کنیم یه تبلیغ متفاوتی حاصل میشه.
خب پس ما آقای طهماسبی تا اینجا رسیدیم به این که در واقع اسلام علاوه بر امور جاری فردی که دارد و واجب است، مثل نماز و روزه و اینها که افراد خودشون نسبت بهش مسئولیت دارن، یک مسئولیت اجتماعی هم دارد و ما
بهترین تکالیف
اجتماعی هم دارد که این مقفول مانده. با ظهور حضرت امام و تلقی امام از اسلام در قبال اسلام آمریکایی، در واقع ما برگشتیم به این تکالیف اجتماعی رسیدیم. در مسیر این تکالیف اجتماعی یک سازمان تبلیغاتی هم مثل فردا روزی تشکیل و تأسیس شد. ما تا این مقدمه شما رو داریم چون میخوام بعدش برگردم به حوزه محتوا در سازمان تبلیغات. آقای حجت الاسلام و المسلمین حریزاوی، معاون راهبری استانها و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی، پشت خط تلفن برنامه گفتگوی فرهنگی هستن. حاج آقای حریزاوی، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و مهمانان گرانقدرتون و همه شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم.
امیدوارم کارتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. حاج حریزاوی، بدون فوت وقت از شما میپرسم که خب سازمان تبلیغات اسلامی در این یکی دو سال اخیر تغییرات و تحولات بسیاری درش رخ داده، یک جوانگرایی درش اتفاق افتاده و شاید مسیرش چابکتر شده. من از شما تقاضا میکنم که یک توضیحی بدید به صورت سرفصل های این تغییرات و اینکه رو به سوی چه مقصود و مطلوبی داره حرکت میکنه سازمان تبلیغات اسلامی در در دوره مدیریت جدیدش.
بله، من ابتدا لازم میدونم تأکید کنم بر این بحثی که تا کنون در رادیو گفتگو داشت انجام میشد در حوزه اسلام ناب.
بله.
این موضوع خب در فلسفه تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی عنوان یک سازمان انقلابی لحاظ شده و در احکامی که امام و حضرت آقا برای تمام رؤسای این سازمان در 40 سال گذشته نگاشته اند، این کلمه بارها و بارها تکرار شده. یعنی فی الواقع ما اگر به اصطلاح قرار نبود که روی موضوع اسلام سیاسی، اسلام انقلابی و اسلام ناب تمرکز کنیم، اساسا نیاز نبود که سازمان تبلیغات تأسیس کنیم. قبل از انقلاب مؤمنین متدینین از اموال خودشون برای تبلیغ دین خرج میکردن، روحانیونی حضور داشتن، کارهایی رو انجام میدادن و هر کدومش هم ممتاز و مطلوب بوده در حد خودش. منتها این که یک نظام انقلابی روی کار آمده است، نیاز به تأسیس یک سازمان با این محتوا رو داشته و این موضوعی است که در حدود کمتر از دو سال گذشته خیلی پررنگ شده.
بله.
اولین اتفاقی که در سازمان تبلیغات میتونیم بگیم افتاده است، پررنگ شدن و متمایز کردن خط فکری و محتوایی این سازمان با آنچه که از قبل به عنوان سازمان تبلیغات اسلامی شناخته میشد. این نکته اول.
بله.
بنابراین اگر بگید در این دو سال چه اتفاقی افتاد، من به شما خواهم گفت که گفتمان اسلام ناب رو روی دست گرفتیم، جریان اسلام انقلابی رو پررنگ کردیم و در حوزه‌های فکری و محتوایی و نخبگانی الحمدلله توفیقات خیلی خوبی رو میتونیم ازش یاد بکنیم.
بله.
نکته دوم موضوعی است تحت عنوان، من اسمشو میگذارم، مردم سالاری فرهنگی. ببینید انقلاب اسلامی یک انقلاب مردم پایه بود.
بله.
یعنی کل اتفاقی که افتاد این بود که یک امتی پدید آمد و این امت امامی برای خودش انتخاب کرد. رابطه بین امام و امت تمایز دهنده انقلاب اسلامی با همه انقلاب‌های بشری در طول تاریخ. یعنی تنها جایی رو که میتونیم باش مقایسه بکنیم انقلاب رسول الله.
بله،
ما کلن دو تا انقلاب مردم پایه به این معنا که مردم نقش محوری داشتند و بعد این مردم تبدیل شدن به امت، و این امت وقتی گفته میشه به شکل متضاعف امام معنا پیدا میکنه. اگر این
رابطه دولت ملت تبدیل شده به رابطه امام امت،
بله، و حتی رابطه ارباب رعیت، رابطه شاه و خلاصه ملت و هرچه در جهان موجود بود و الان هم هست،
بله،
یک پدیده پیدا شد دیگه. مستحضر هستید آیت الله جوادی آملی میفرمایند که کاری که امام خمینی کرد و بشر رو یک مرحله جلو برد این بود که هر آنچه که علمای شیعه در طول تاریخ انجام داده بودند و رابطه محدث مستمع رو و بعد مرجع تقلید مقلد رو که علما زحمت کشیده بودند از عصر ائمه تا قبل از انقلاب اسلامی حفظ کرده بودند دین و مردم رو، امام اون رو گرفت و اون میراث رو ارتقا داد و امام و امت رو پدید آورد، رابطه امام و امت رو. خب اگر اینو ما قبول داشته باشیم به عنوان مبنا، که حالا بحث مفصلی است دیگه، الان بیشتر از این اینجا
بله ما میزیق وقت داریم و بله. بعد از مردم سالاری فرهنگی در واقع
من می‌خواستم اینو بگم، سازمان تبلیغات اسلامی که یک سازمان مردمی هست، مردمی بودنش و پررنگ بودن نقش مردم و شبکه‌ها و پرهیز از تصدیگری توسط دستگاه حاکمه و اکتفای به تنظیمگری، این خیلی پررنگ شده و شعار مردمی سازی تبلیغ الان در سازمان تبلیغات اسلامی سکه رایج شده و این رو شما میتونید بر نوع مناسبات بین این سازمان و مجموعه های مردمی به وضوح ببینید.
شما برای اینکه روشن بشه این مرادتون از تنظیمگری چیه؟
ببینید، تنظیمگری یا رگولاتوری اکتفای به تهیه قواعد و قوانین و اعطای مجوزهاست.
بله.
و اینکه کاری رو که مردم میتوانند انجام بدهند رو ما به دست نگیریم. امروز در دنیا 4 نوع حکومت وجود داره، یعنی اصلا 4 سطح از حکمرانی وجود داره.
بله.
یک سطح این است که به اصطلاح تصدیگر باشن دولت ها، خودشون همه کار رو برای مردم انجام بدن، این بدترین نوع حکومت. یک سطح این است که تسهیلگر باشن، امکانات، وام، اختیارات، پول به مردم بدن، مردم یه کاری رو انجام بدن، باز مردم متکی ان به حکومت ها.
بله.
یک سطح بالاتر از اون است که حکومت ها تنظیمگر باشن، یعنی مردم واقعا نقش داشته باشن و اونها به حکام بر اساس مبانی که دارن جهت دهی بکنن. ما معتقدیم مردم ایران مردم متدینی هستن، تو بدترین وضعیت مردم ما متدین ترین مردم جهان هستن، آمارها اینو نشون میده.
بالاخره ولی نعمتان در واقع حاکمیت
همینطوره، یعنی اینو بدون تعارف داریم میگیم، یعنی وقتی امام و حضرت آقا میگن مردم ایران از مردم عهد رسول الله بالاتر، این حرف یک دنیا مطلب توشه.
بله.
و سطح دیگری که وجود داره که این سطح هم سطح بسیار راقی هست، سطح هدایتگری، یعنی همون کاری که انبیا انجام میدادن که در فرمایشات کارشناس عزیزمون حاج آقای طهماسبی هم من گوش میدادم، خیلی پررنگ و دقیقشون توضیح دادن.
من.
خب انقلاب اسلامی یه پدیده ای رو آورده ما بین هدایتگری و تنظیمگری. ما در سازمان تبلیغات اسلامی و در دستگاه فرهنگی وظیفه اون است که تو اون نقطه بایستیم، نه یا این پایین کار مردم رو انجام بدیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این است که الان شما وقتی بیاید سازمان تبلیغات رو کاوش بکنید، بر میخورید به جای اینکه یه سری کارمند و یک سری مجموعه تصدیگر ببینید، تعداد زیادی شبکه اینجا میبینید.
بله.
شبکه بانوان مثلا 1200 نفر هستن که اینها سرپل‌های ارتباطی ما هستن در جامعه. شبکه هیئت‌ها حدود 80,000 70,000 هیئت دارن مدیریت شور و شعور اجتماعی رو، و همچنین تو کرونا نشون دادیم که خدمات اجتماعی و حتی خدمات درمانی و مواسات و همدلی رو دارن به خوبی انجام میدن. شبکه مبلغین از روحانیون مستقر و طرح هجرت بگیرید تا روحانیون حاضر در مناطق آسیب دیده و حاشیه شهرها، یک شبکه چند هزار نفری، شبکه ائمه جماعات، شبکه مداحان، باز مثلا هر کدوم از اینا چند هزار دارن مدیریت جریان تبلیغ و فرهنگ رو انجام میدن.
یعنی در واقع سازمان تبلیغات به مصابه قلبی است که رگها و مویرگهاش در کل این سرزمین رفته و قراره که به اونها خون رسانی کنه، اکسیژن بده، اما قرار نیست کار اونها رو انجام بده.
تعبیر زیبایی بود که شما به کار بردید. بله،
خب بعد از این مردمی بودن و